بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی توضیح ما ذکرنا فی تحقیق الحرکت الکمیه. اشکالی در حرکت کمی بود که با اضافه شدن مقدار قبلی از بین میره و بنابراین حرکت کمی موضوع ثابتی نخواهد داشت. ایشون از یه طرف فرمودند که اولا موضوع مقدار نیست تا با تبدل مقدار بگیم موضوع از بین رفته، موضوع جسم است. می فرمایید که جسم هم مقوم مشخصش مقدار هست. وقتی مشخصاتش از بین رفت، شخصیت اون جسم هم از بین میره؟ جواب میدیم نه، جسم هویتش و تشخصش به مقدار و ما بین الحدین است و تا مادامی که این مقدار بین دو حد، حد اقل و حد اکثر باقی است، در هر حدی باشد تشخص اون جسم باقی است. پس ما موضوع متشخصی داریم و اون عبارت است از خود جسم و مقدار ما. بعد در ذیل کلامشون اشاره کردن به این که گاهی ممکن است صورت باقی باشه و مواد تغییر بکنه، یا فصل باقی باشه و اجناس تغییر بکنه، بسیاری داریم این که مفهوم را به شرط لا یا لا به شرط در نظر بگیریم. اگر مفهوم فصلی بر یک شیء حمل میشه ولی مفهوم جنسیش، جنس قریبش یا جنس متوسطش، گاهی حمل میشه گاهی نمیشه، حمل نشدن جنس قریب در بعضی از اوقات ضرر نمیزنه به این که این موجود همان موجود باشد، به شرط اینکه فصل اخیرش همواره محفوظ باشه. یه همچو بیانی را در آخر کلام داشتن. حالا میخوان این مبنا را یه مقداری بازش بکنن. همطور که عرض کردم، علی ظاهر این مطلب اختصاص به خود ایشون داره، کسی دیگری ما ندیدیم از اوکما قائل به این مطلب باشه. میخوان این مطلب رو یه مقداری باز کنن، توضیح بدن، بپرورونن که ما داریم موجوداتی که تحولاتی درشون پدید میاد و حتی اجناس متوسط یا قریبشون تغییر میکنه، یعنی موادشون، چون گفتیم اجناس از مواد تغییر انتزاع میشه، همون مفاهیم هستن که از بشرط لایی صرف نظر میکنیم، لا بشرط در نظر میگیریم میشه جنس. پس جنسشون که تغییر میکنه یعنی مادهشون تغییر کرده، مادهش تغییر میکند ولی صورت همچنان باقی است. از اینجا کشف میکنیم که میتواند صورت باقی باشد با تبدل مواد و در نتیجه میتواند شیئیت شیء و هویت خاص یک شیء محفوظ باشد با اینکه اجناس قریبه و متوسطش تغییر کرده، البته جنس عالیش را قابل تغییر نیست، اینکه حرکت از مقوله دیگه خارج میشه، مسافتش از دست میده، بستر حرکت اصلا از بین میره. ولی زا گفتیم مسافت حرکت مقوله هست، چون اون مقوله همیشه محفوظه، اجناس ممکنه تغییر بکنه، اجناس متوسط، ولی اون جنس عالیش همیشه محفوظه. رضا انسان هم به هر جا برسه بالاخره جوهریت برش ثابت، از مقوله جوهر است ولی اجناس متوسطش ممکنه تغییر بکنه. این مطلب رو میخوان این مقداری بپرورونه. اول از جا شروع میکنن که ما وقتی یه ماهیاتی داشتیم که قابل تحلیل به جنس و فصل بود، یک نفع ترکیبی درش بود، یک نفع تعددی در معانی محموله بر اون ماهیت وجود داشت، نسبت این اجزاء ماهیت به کل ماهیت یکسان نیست. بعضی از این مفاهیم به صورت ابهامی دخالت دارن در ماهیت و بعضی از این مفاهیم هستند که به صورت تعیینی دخالت دارن. اون مفاهیمی که به صورت تعیینی دخالت دارند، اون همون چیزی است که تمامیت شیء و شیئیت حقیقی شیء به آن است. اگر اون باشه، شیء تام است و حقیقت خودش را داره، ولو این که مفاهیم مادونش به حدها محفوظ نباشد. سر مطلب اینه که حقیقت هر موجودی اون مرتبه خاص وجودیشه. اون مرتبه خاص شامل مراتب مادون هم هست، البته نه بالعکس، مراتب مادون شامل مراتب فوقانی نیستن و هیچ موجودی شامل کمالاتی که مافوق مرتبه خودش هست نیست. مثلا جسم واجد مرتبه نفس نیست، نفس واجد مرتبه عقل نیست، عقل واجد مرتبه واجب تبارک و تعالی نیست، اگر بشه مرتبه اطلاق. ولی هر مرتبه مافوقی واجد مراتب مادون هست و به تعبیر عرفانی هر مرتبه مادونی رقیقه ایست از حقیقتی که در علتش وجود داره، مظهری است از مظاهر او، جلوه ایست از جلوات او. این تعبیرهایی که معمولا در عرفا به کار میبرند. لسان فلسفیش این است که یه مرتبه نازله ایست از اون مرتبه کامله. مرتبه کامله واجد مرتبه نازله هم هست دون العکس. اما این که میگیم واجد مرتبه نازله هست، معناش این نیست که مرتبه نازله هم به حد نازل وجود داشته باشد در مرتبه کامله. اون قاعده معروف عرض کنم بسیط الحقیقه کل الاشیا، معناش این نیست که هر شیعی به حده در اون بسیط الحقیقه وجود دارد، ولیسه شیعی امن الاشیا، هیچ موجودی به حده در اون موجود نیست، ولی کمالات اون، مراتب وجودیش در اون موجود. پس اگر ما مراتب نازل را به حسب حد خاصش در نظر بگیریم، ضرورتی نداره باقی باشه، اون حدش تغییر میکنه، میشه کاملتر بشه. وقتی کاملتر شد واجد مراتب مادون هست، ولی دیگه حد مراتب مادون برایش صدق نمیکنه. پس چون اجناس از مراتب مادون انتزاع میشه و این مراتب مادون به حدها لزومی نداره در مرتبه مافوق وجود داشته باشه، بلکه قوام هر موجودی به اون مرتبه خاص خودشه، اون باید بالفعل درش وجود باشه. او که بود کمالات مادون را هم دارد مع زیاده، اما نه اینکه اون مادون متمایز باشد از زیادش. مادون مع زیاده به نحو بسیط در مافوق موجود است. وجود بسیط کامل مشتمل هست بر وجودهای ناقص، اما لطمه‌ای به بساطتش نمیزنه. یک وجود بسیط است که کمالات مادون هم را دارد. بنابراین ممکن است مفاهیم جنسی که از کمالات مادون انتزاع شده دیگه صادق نباشه برایش، یا ماده ای را وقتی ما به صورت لا به شرط لا حساب بکنیم، اما مفهوم جنسی اون ماده است دیگه، یعنی حکایت از ماده خارجی میکنه. اون ماده که در خارج جدای از شیء خارجی وجود نداشت، ذهن ما بود که این را تفکیک میکرد، بلکه وجود ماده و صورت در خارج اتحادی است، یک وجود است که هم ذهن مفهوم ماده را از یک حیثیتش میگیره و مفهوم وجود صورت را از حیثیت دیگرش. ممکنه ماده تغییر بکنه و دیگه اون ماده باقی نماند به حده، ولی شیئیت شیء باقی است، برای اینکه کمالات وجودیش محفوظه. سر مسئله اینه. البته این مطلب که وجود قابل اشتداد است و مرتبه مافوق واجد مراتب مادون هست و مراتب مادون به حدها در مرتبه مافوق لزومی نداره باقی باشند، که البته نیستن، اینا سر جای خودش صحیح هست و اصالت وجود و تشکیک وجود و حرکت اشتدادی وجود همینا را ایجاب میکنه. اما کلام در اینه که آیا اگر شیئی واقعا مرکب از ماده و صورت بود و ما حد اون شیئی را از ماده و صورتش گرفتیم و به صورت جنس و فصل برای ذکر کردیم، میشه گفت این حد که عبارت است از ماهیت مفصله یک شیء، این شیء همون شیء باشد؟ شیء یعنی ماهیت، همون ماهیت باشد و حال اون که بعض اجزایش تغییر کرده. اگر روی ماهیت حساب بخونیم، بخوام بگیم ماهیت همون ماهیت است، حد اصلا بیان ماهیت است، حد که مال وجود نیست، حد مفاهیم ماهوی را داره تبیین میکنه، و اون چه در حد اخص میشه مفاهیم ماهوی است، یا جنس است یا فرس. اون وقت بخوام بگیم ماهیت همون ماهیت هست و اون که جنسش تغییر کرده یا فصلش فرق کرده، هیچ کدومش فرقی نمی‌کنه. وقتی ذاتی تخلف پیدا کرد ذات هم تغییر می‌کنه. مرکب اگه یک جزءش از بین بره کل مرکب از بین رفته. اگر فرض کردیم ماهیتی است مرکب از دو جزء، یک جزءش اگر نباشه این مرکب اون مرکب نیست دیگه. به لحاظ وجود که حساب کنیم البته، اما به لحاظ وجود احکام وجود با احکام ماهیت همیشه هماهنگ نیست. ماهیت احکام خاصی داره، وجود احکام خاصی دیگری داره. اینکه احکام وجود را با ماهیت خلط بکنیم، ما البته تعبیر خلط بنده از میکنم بی ادبانه از بحث به اونچه ما میفهمیم از فرمایش ایشون، که فصل را ایشون میفرماد فصل حقیقی وجود شیء است. این اگر فصل یعنی ماهیتی که تعین بخش به ماهیت جنسی است، اصلا تعریف فصل اینه و ما جنس و فصل رو از مفاهیم ماهوی میدانیم، از کل ذاتیات باب ایساغوجی میدونیم، این معنا نداره که بگیم فصل یک شی وجودشه. فصل یک شی هم یه ماهیت خاصی است که موجب تعین یک ماهیت ابهامی میشه. تعریف فصل اینه. و اگر ما احکام رو درباره وجود بحث بکنیم و مراتب وجود، اون یه مسئله دیگه نیست. ولی دیگه نباید احکامی که مال ماهیت هست بیاییم بر اینجا هم بکنیم و اون وقت بگیم که حدی که دارای مرکب از جنس و فصل است میتواند باقی باشد با رفتن جنس. از طرف دیگری فصل را باز همه منطقی اینو حالا ایشون تصریحی شاید نکرده باشند یا بنده یادم نباشه، ولی خب این نرخ شعباسی داره که فصل نسبت به جنس عرض خاص است و جنس نسبت به فصل عرضی عام است و هر دو نسبت به نوع از ذاتیات هستند. خب اگر چیزی عرض خاص شد یعنی چی؟ اگر شیء عرضی خاص یک ماهیتی شد یعنی در غیر این ماهیت یافت نمیشه. پس چگونه شما میگید که این عرضی خاص باقی است و حالون که موضوعش که اون جنس بوده از بین رفته؟ عرضی خاص است یعنی اختصاص به این جنس داره، در جنس دیگری پیدا نمیشه، هیچ جا دیگه یافت نمیشه. پس چگونه فرض میکنید که جنس رفته و فصل هنوز باقی است؟ اینها به لحاظ ماهیت به نظر ما وجه صحیحی نداره، مگر اینکه بگیم ایشون اینجا از اصطلاحات متعارف خارج شدن و خواستند حد را برای موجود به وجود به لحاظ وجودش در نظر میگیرند و اون وقت احکام ماهوی رام را باید پیاد تغییرش بدیم، برگردونیم به مراتب وجود. اون وقت بگیم که جنس از بین میره یعنی مرتبه نازله وجود از بین میره، حدش یعنی از بین میره، ولی حقیقتش باقی است در مرتبه کامله وجود. اینا روی وجود صحیحه، اما دیگه اصطلاح حد و جنس و فصل و این حرفا دیگه تطبیق نمی کنه. این دوتا مبحث را با هم آمیختن و احکام فصل را که از احکام ماهیت با وجود بله خلط کردن، به هر حال باز تعبیر دیگری پیدا نکردم، بله در آمیختن عرض کردم، بر این مشکلی را حل نمی کنه بلکه ایهام یک نوع مغالطه‌ای داره. فصلون آقا کلام داره اینه که وقتی تغییر می کنه در حرکت اشتدادی وجود کامل میشه، مراتب طولی است. اعلم بله بله اعتباری صرف یعنی چی؟ نه معنی اعتباری نیست، معنی اعتباری نیست که ما بزنه داریم، خب منشه انتظار داره، تعینش هم به حسب خودشه، یعنی تعین مفهومی است، تعین ماهوی است، نه تعین خارجی. تعین دو باب داره، یک تعین در وجوده، یک تعین در ماهیاته. وقتی میگیم فصل تحصل بخش به جنس است، هر دو در باب ماهیت هست، یعنی یک ماهیت ابهامی است و یک ماهیت تحصلی. نه اینکه فصل به عنوان یک ماهیت میشه موجب تعین وجود خارجی میشه. اصلا جنس و فصل به عنوان هما، یعنی جنس از اون جهتی که جنس است و فصل از اون جهتی که فصل است، این در ذهنه، از سرخ ماهیاته. هیچگاه چه امر ذهنی و ماهوی این وجودی را تعیین نمیده و بالعکس وجود خارجی نمیتونه موجب تعیین مفهوم جنسی ذهنی بشه. اعلم ان کل ما یتقوم ذاته من عدت معانن، اگر یه موجودی داشتیم که چند معنا برش صدق میکند، از چند چیز تقوم یافته، یعنی ذاتیات متعدد دارد، قابل این است که بگیم جنس و فصل داره. اگر یه ماهیتی بسیط بود اصلا جنس و فصل نداشت، جای این بحثا درش نیست که فصلش باقی بمونه، مثلا جنسش عوض بشه، این حرفا. ولی اگر یه ماهیتی مرکب بود، یعنی دارای جنس و فصل بود، چیزی که ذاتش از چند معنا تقوم می‌یابد، یعنی ماهیت مرکب، فلهو تمامیتون به ماه و کل فصل الاخیر له، تمامیت چنین موجودی به فصل اخیرش است. نتیجه این میشه که مادامی که فصل اخیر محفوظ است، تعین اون هم محفوظ باشد. فتعینه محفوظون مادام فصل الاخیر متعینون. این عبارت ظاهرا غلط چاپی باشه احتمالاً. و باقی مقومات الماهیه، مثلا اینم میشه گفت باقی مقومات الماهیته، ولی یه مقداری لقمه دور سرگردوندنه. به نظر من اگه باقی مقومات الماهیه باشه عبارت روشن‌تر. خب فصل اخیرش مادامی که محفوظ است، تعین اون شی محفوظه، پس باقی مقومات چی میشه؟ باقی مقومات ماهیت که عبارت باشن از اجناس و فصولی که از لوازم وجود و اجزای ماهیت شیئن، اینها غیر معتبرت فیه علل خصوص، خصوص اون جنس و خصوص اون فصل های دیگه در این ماهیت معتبر نیستند به خصوصها. وقتی به خصوصها معتبر نبودند قابل تبدل خواهند بود. فتبدلها لا یقدح فی بقاء ذاتهی، میتونیم بگیم اون ذات باقی است ولو اینکه بعض اجناس و فصولش تغییر پیدا کرده باشه. حالا بین پرانتز عرض بکنم همه اینا صرف نظر از حرکت جوهری هست، که میگیم باقی هست این فصلش، اصلا در حرکت جوهری معناش اینه که صورت داره تغییر میکنه، باقی نیست. صرف نظر این بقا که میگیم غیر از اون بقایی است که در حرکت جوهریت وجود نداره، بقایی است که با حرکت جوهری هم میسازه، یعنی به ماهیتی همان ماهیت است این فصل. به هر حال بنابراین تبدل این سایر اجزای ماهیت ضرری به بقای اون ذات نمیزند. خب منظور از ذات یعنی ذات الماهیه یا وجود، لفظ متشابهی است، موجب تشابه میشه، موجب اختلاط میشه. این بقای ذات یعنی چی؟ یعنی بقای ماهیت، ذات و ذاتیات در مورد ماهیت به کار میره معمولا، مخصوصا اونجایی که ذاتی میگیم، مقومات ذات که میگیم یعنی مقومات ماهیت. حالا ذات باقی است یعنی ماهیت باقی است با اینکه جنسش تغییر کرده، این معقوله؟ المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزای، تخلف ذاتی محال است، تخلف ذاتیات از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. البته اینا رو خود ایشون به ما یاد دادن، اما چه جور میشه که اینجا میفرمایند فصل اصلا همون وجود است و اینا؟ برای ما قابل فهم نیست. حالا به عنوان مثال فل اتصال و قبول الابعاد، مثلا فصل للجسم بما هو جسمون بالمعنى الذي هو به مادتون. اینا باز مکرر فرمودن که جسم یه معنای جنسی داره، یه معنای ماده، معنی لا بشرطی داره، معنی بشرطی لایی. اگر جسم رو به صورت بشرطی لا در نظر بگیریم که ماده است، نه جسم به معنای لا بشرطی که جنس است، جسم یعنی به معنی یک ماهیت در نظر بگیریم، ماهیت بسته بشرطی لا، که دیگه اگه چیزی بهش زمیمه بشه امری خارج از ذات خواهد بود، داخل در ذات او نمیشه. به خلاف اگر معنای جنسی باشه، هر چی دیگه هم بهش زمینه بشه، جزء همون معنا میشه. اگر ما جنس رو معنی ماده در نظر بگیریم، یعنی ماهیت خاصی است، بگیم جواهر تقسیم میشن به چند قسم، عقل، جنس، ماده، هیولا، ماده و صورت و نفس. یکی انواع جوهر جسم است. جسم به این معنا که خودش یک نوع است، یک ماه به معنای ماده بودنش، یعنی معنی به شرط لا بودنش. و هو فی ذاته نوع برسه، به این اعتبار وقتی در نظر بگیریم که به شرط لا باشه، خودش یک نوعی است. خب حالا این جسم یک قوه‌ای دارد و یک فعلیتی. قوهش چیه؟ همون هیولاش. فعلیتش چیه؟ همون صورت تقلیم، فعلیتی که دارد در خارج. و له قوتون کل هیول الاولا، ازهیه که هیولا باشه، قوت الاتصال و مقابلهی. هیولا میتواند اتصال را بپذیرد و میتواند مقابل اتصال را که انفصال باشد بپذیرد. پس هیولا قوت الجسم است، یعنی جسم بالقوه. فعلیتش چیه؟ و تمامیته هو کونه بالفعل. اگر جسم بالفعل تحقق پیدا کرد، این تمامیت است در مقابل قوهش. و تمامیته هو کونه بالفعل. تبدله یوجب تبدل الجسم. اگر این ما بهی تمامیت الجسم که همون فعلیت جسم باشد، این اگر تبدل پیدا کند، جسم تبدل یافت. تبدله یوجب تبدل الجسم به ما و جسمون فقط، یعنی همون ماهیتی رو که ما در نظر گرفتیم که فصل اخیرش عبارت بود از همون فعلیت الاتصال، اتصال جوهری. جسم رو اینجوری تعبیر میکنن دیگه، اتصال جوهری. صورت جسمیه عبارت است از اتصال جوهری. اتصال یه وقت به معنای عرضی تلقی میشه، یه وقت به معنای جوهری. اگر به معنای جوهری بگیم، همون صورت جسمیه است. به عبارت دیگر، فعلیت الامتدادات الثلاث. این امتدادات الثلاث وقتی فعلیت داشته باشه به صورت یک جوهر، این جسم است. اگر این تغییر کند، موجب این میشه که جسم به عنوان یک نوع تغییر کند. چون فرض کردیم این تمامیت به صورت لا به شرط لاست دیگه، یعنی هر چی دیگه زمین بشه غیر از این است. این تا اینجا مرزش رو قرار دادیم. مرز جسم همون اتصال جوهری بود. اگه تغییر کند، همین اتصال جوهری تغییر کرده، چیزای دیگه که به زمین میشه ربطی به این نداره. روی این جسم چیزای دیگری باشد، صورت نباتی باشه، صورت حیوانی باشه، اونا فوق این هستن. این تغییر در این مرتبه زیرین تحقق پیدا کرده. صورت نباتی فوق اینه، اون ممکنه ثابت بمونه. این راجع به جسم. حالا بیایم سراغ جسم نامی، نبات را در نظر بگیریم. نبات را به عنوان باز یک نوع خاص، نه به عنوان یک مفهوم جنسی که در حیوان و انسان هم وجود داره، به صورت یک نوع تام در نظر بگیریم به معنای به شرط لایی. کذالک نامی، فصل للجسم نامی. فصل اخیرش میشه همون نمو، صورت اخیرش میشه همون صورت نباتیش. اگه این صورت نباتی تغییر کند، نبات به ماهو و نباتون تبدل پیدا کرد، از بین رفته. اون نبات و نبات قبلی نیست. اما آیا موجب میشه اگه صورتی هم روی این بود، اون هم باید تغییر بکنه؟ نه، اون جاش در مافوق اینه. تبدل این مراتب زیرین ضرری به بقای اون صورت روی این نمیزنه. و بهی تمامیت ذاتهی، یعنی نبات تمامیتش به همین صورت نامی بودنشه، و این فصلش کسی که نامی بودن است. و لیسه تمامیتو به مجرد الجسمیه، با جسمیت که نبات نبات نمیشه. جسمیت ماده بود برای نبات، جسمیت تغییر کرد، نبات تغییر نمی کنه، مادامی که این فصلش محفوظه. اگر فرض کنیم که یک جسمی نامی بودنش محفوظ است، اما جسمیتش تغییر کرده، فردی از جسم رفته، فرد دیگری آمده، این ضرر نمیزنه، برای اینکه قوام این جسم به جسم ما بود، این که محفوظی، تمامیتش هم به صورت نامی بودنش بود، اینم که محفوظی. پس اینکه فردی از جسم رفته و فرد دیگری آمده ضرر نمیزنه به حقیقت این. ولیسه تمامیتوه به مجرد الجسمیه، با جسمیت که نبات نبات میشد. پس جسمیت چی بود؟ ولهیه یعنی جسمیت مبدأ و قوت النبات و حامل و امکانهی. همونطور که هیولا نسبت به جسم فقط جنبه قوه را داشت و فعلیتش به صورت جسمیه بود، جسم هم نسبت به نامی همین حال را داره، یعنی ماده ثانیه است. عیناً همون حالی را نسبت به نامی دارد که هیولا نسبت به جسم داشت، حامل امکان است. فلاجرم تبدل افراد الجسمیه لا یوجب تبدل ذات الجوهر النامی. افراد جسم تغییر کند، این جسم بره یه جسم دیگه بیاد جاش، ولی اون نامی بودن نامی، صورت نامیش همچنان باقی باشد. اگه اینجور بود شما میگید این حقیقت نامی تغییر کرده، این نبات رفت؟ نه، صورتش که باقی است. لأنها برای اینکه جسمیت به شخصها معتبر نبود در حقیقت نبات، بلکه معتبرتون فی علی وجه العموم و الاطلاق، جسم مطلق، جسم ما، این دخالت داشت در نباتیت. اما جسم متعین خاص این دخالتی در حقیقت این نبات نداشت، لا علی وجه الخصوصیت و تقیید. اینم مثال دوم. مثال اول جسم بود که با تغییر هیولا جسمیت تغییر نمی کنه. مثال دوم نبات بود که با تغییر جسمیت حقیقت نبات تغییر نمی کنه. مثال سوم در حیوان، هاکذا حکم الحیوان و تقومه من النامی والحساس. نامی دوباره نسبت به حیوان میشه چی؟ میشه ماده ثانیه. همونطور که جسم نسبت به نبات ماده ثانیه بود، نبات هم نسبت به حیوان ماده ثانیه است. صورتش چیه؟ حساس. حساس فصل منطقی مشهوریه، یعنی اون چه حیوانیت حیوان بهش هست. و کذا کل ما یتقوم، این اختصاص به این سه تا مثال نداره. هر جا دیگه هم شما چیزی را فرض کنید که یتقوم وجوده من شیء کل ماده و من شیء کسوره، چیزی به عنوان ماده داشته باشه و چیزی به عنوان صورت داشته باشه، تا صورت باقی شیئیت اون شیء باقی خواهد بود. مثل انسان به حسب نفسی و بدنه، که نفس به منزله صورت است برای انسان و بدن به منزله ماده است برای انسان. فن نامی ازا تبدلت مقادیروهو. خب این یه مطلب، یه مطلب اساسی که خود ایشون قائل هستند و قاعده ای را بیان کردند تا یه حد اینجا. حالا ارتباطش بدیم به حرکت کمی. حرکت کمی مال چی بود؟ مال جسم نامی بود. حرکت کمی هم اونی که محل بحث بود حرکت نموی بود. این نموی که در جسم پدید میاد، فن نامی ازا تبدلت مقادیروهو، مقدارهاش وقتی تغییر میکنه، یه متری بود شد دو متری، یه متری که بود جسمیتش هم تغییر میکند، چون مقدار خصوصیت اون جسم است. وقتی این مشخصش تغییر کرد، بگید اون جسمیت هم تغییر کرد. خیلی خوب، جسمیت، شخص جسمیت تغییر کرد. گفتیم تبدل اشخاص الجسم لا یوجب تبدل نامی به ماهو نامی. پس نامی اگه تبدل کرده به ماهو جسمون تبدل پیدا کرده، نه به ماهو نامی. نامی بودنش همچنان باقی است. فن نامی ازا تبدلت مقادیروهو، چون مقدار ملازم است با جسمیت، جسمیتش هم تغییر کرد. فن دزالی که تبدل جسمیتوهو به شخصها، یعنی شخص هازل جسم از بین رفت. ولایت تبدل ذاتوهو و جوهروهو نامی به شخصه، اما شخص و نامی این لم یتبدل، نامی به شخصه باقی است با اینکه جنسش و مادهش تغییر کرده. فهو به ما هو جسم طبیعی مطلق قد ان عدم شخصه. ما اگر به عنوان جسم طبیعی را در نظر بگیم علی الاطلاق، نه جسمی که متنوع است به نوع نبات، فقط جسم مطلق را در نظر بگیریم، این جسم مطلق یک فردی داشت، فردش عوض شد، یه فردی اومد، یه فردی رفت. پس به ما هو جسم طبیعی مطلق، یعنی قبلا یتنوع به نوعیت خاص صرف نظر از تنوعش، قد این عدم شخص هازل جسم اندن نبو و زبول رشد بکند، یک شخص جسم از بین رفته زبول پیدا کند، شخص دیگری ازش بین رفته. اما به ما هو جسم طبیعی نامن که متقوم باشد به نمو، نمو و جز ذاتش قرار بدیم، دیگه لم یاد نمیدیم شخصو، با اینکه جسمیتش عوض شده ولی باز هم شخص حاضر شیء المتقوم به نمو و نامی بودن این تغییر نکرده. چرا؟ برای اینکه این شخص یکی متقوم است به صورت خاصه نباتیش، این که باقی است، یه جزء دیگرش هم جسم مطلق بود، جسم ما بود نه جسم خاص، جسم ما هم باز باقی است، پس حتی جزءش هم از بین نرفته. و به ما هو جسم طبیعی و نامن لم یعن عدم شخصه، لا هو و لا جزءه، نه کلش و نه جزءش، لأن ما هو جزءه لیسه الا مطلق جسمیه، اون چه جزء نامی بود جسم خاص نبود، جسم مطلق بود، جسم ما بود، جسم ما حالا محفوظه. خب اینجا باز باید دقت بشه که جسم ما جزء وجود نبات است یا جزء ماهیت نبات است. میشه بگن جسم ما جزء وجود نبات است؟ وجودی چیز متعینی است، نمیشه یه جزء ابهامی داشته باشه، یک وجودی است مرکب از دو جزء، یعنی واقعا دو جزء وجودی نه جزء تحلیلی، دو جزء وجودی دارد یک موجودی، مرکب است از دو موجود، یه جزءش مبهم است. مگه وجود مبهم هم داریم؟ پس شد ماهیت، پس شد ماهیت. اونا شد ماهیت. عرض کردم سوال بنده این است که این اجزا را برای وجود در نظر میگیرید یا برای ماهیت؟ وجود خارجی نمیشه، از وجود خارجی نمیتونه جزء خارجی مبهم داشته باشه، اگه وجود خارجی هست بدون تعین نمیشه. لأن ما هو جزءه، جزء این نامی مطلق الجسم است، فی ای فرد تحققت علل اتصال الوجودی، این جزء در ضمن این افرادی که بالقوه موجودن در ضمن حرکت، هر جزئیش موجود باشه کافی است. و علی هذا القیاس حکم بقای الحیوان به بقای جوهر الحساس، اگر جوهر حساس که همون نفس حیوانی باشد موجود بود، حیوانیت حیوان موجوده برای اینکه مواد بدنش تغییر میکنه. ففی سن شیخوخه یزول و کثیر من القوا النباتیه، چون نبات قوای نباتی به منزله ماده هست نسبت به حیوان، نسبت به صورت حیوانی ماده ثانی هستن دیگه، این ماده ثانیه تغییر میکنه، بسیار از قوای نباتی انسان در سن شیخوخه از بین میره دیگه، تولید مثل نداره دیگه، رشد نداره، نمو نداره، حرکت زبولی شروع شده. یزول و کثیر من القوا النباتیه، در حالی که و شخصو به عینه باقین، حیوان همون حیوان هست. بله این مطلب صحیحه، اما آیا این معناش این است که جنس تغییر کرده و ماهی و فصل باقی مونده، یا معناش این است که ما باید در تعریفمون از حیوان تجدید نظر کنیم، بگیم حیوان مرکب است از دو موجود در خارج که حقیقتش یک جزء اصلی داره، اون نفسشه، اون منزله ابزار است، بود و نبودش تأثیری در ماهیت نفسانی حیوان ندارد. فاذا احکمت هذه القاعده یا احکمت هذه القاعده و تقررت لديك فقد علمت، با توجه به این قاعده شما میتونید وجود حرکت کم را تبیین کنید. چیه؟ چگونه بیان میکنید؟ میگیم حرکت کمی یک وقت حرکت نموی است، یک وقت حرکت در جسم است فقط، یک وقت به جسم نامی نسبت میدین، مثل حرکتی که در حرکت نموی نبات و حیوان و انسان است. یه وقت نه، صرف نظر از صورت نباتی و ایناست، در نمو نیست، مثل حرکت‌های چیز تخلخل و تکاسف که جسمی خودش متخلخل بشه، باز بشه، از هم انبساط پیدا بکنه، یا متکاسف بشه، منقبض بشه. این حرکت انبساط و انقباضی که در جسم پدید میاد، این هم یه نوع حرکت کمی است. البته محل اشکال و حرکت نموی بود که مال نبات و ایناست، ولی به هر حال این هم یه نوع حرکت کمی است که کمیت جسم تغییر میکنه در اثر انبساط یا در اثر انقباض، به اصطلاح قوم تخلخل یا تکاسف. در این جاها، اون جایی که مربوط به تخلخل و تکاسف، ما دیگه صورت اخیره‌ای غیر از همون جسم نداریم، یعنی نامی، صورت نباتی، صورت حیوانی نداریم. در اونجا تخلخل و تکاسف را باید بگیم که یک تغییری در کمیت شیء است، موضوعش همون جسم، این موضوعش هیولاست، چون این تغییر در خود جسمیت جسم حادث شده. موضوع ثابتی که برای این در نظر گرفته میشه غیر از هیولا چیزی نیست. باید بگیم این حرکت مقداری موضوعش هیولاشه، چون ماده ثانیه دیگه نداره، به خلاف نامی که ماده ثانیه داره، یا حیوان که ماده ثانیه داره. پس اگر ما نمو را حساب بکنیم، موضوعش میشه جسم، منتها جسم به طور نوعی، نه جسم خاص. جسم ما موضوع است برای حرکت نموی. پس اگر شخص جسم تغییر کرد، مانع نمیشه از این که وجود و نبات تغییر کرده باشد و به شخصیت اون لطمه بزنه. شخص و نبات همان نبات است، ولو اینکه جسمش تغییر کرده. در حرکت تخلخل و تکاسف دیگه با اینجا جسم نام، جسم به عنوان ماده ثانیه مطرح نیست، بلکه خودش صورت هست، اینجا صورت جسمیه است. ماده ای که برای این در نظر گرفته میشه هیولای اولاست. پس در حرکت کمیه بعضی جاها موضوع هیولای اولاست، در تخلخل و تکاسف بعضی جاها موضوع جسم است، اما جسم ما به عنوان نوعی، نه به عنوان شخصی. پس جواب این شد که ان الموضوع فی النمو و الذبول هو الجسم و ما هو جسم نوعیان، یعنی نوع الجسم، نه شخص الجسم. و اما فی التخلخل و التکاسف، اونجا جسم خودش صورتی است که درش حرکت واقع شده، دیگه ماده ثانیه قبلی نداره، فقط ماده اولاست. موضوعش پس چی خواهد بود؟ فهی الهیولا الاولا. زمنن دانستی و علم تن جوهریات الاشیاء الواقعت فی عالم الکون، یه الف افتاده اینجا، و هوا جملت ما فی عالم الاجسام مما یجوز فیه التغیر و الدثور بعد ما کان منحفظن فیها شیئون کل اصل و العمود. تمام موجوداتی در عالم ماده وجود دارد، همه اینها یک اصلی دارد که تمامیت شیء به اون هست و فصل شیء هست و صورت شیء هست. تا مادامی که اون اصل محفوظ است، می توانیم بگیم این موجود باقی است، ولو اینکه تغییرات و دثورها و زوالهایی در موادش پدید آمده باشد. و هو که وجود الفصل الاخیر فی الطبایع المرکبه، مثل اینکه در طبایع مرکب گفتیم فصل اخیر تا محفوظ است، شیئیت شیء باقی است. هر موجودی در این عالم اون چه به منزله فصل اخیرش هست و متممش هست تا این باقی است، میگیم شیئیت شیء محفوظه. لأن وجوده یتضمن لوجود جمیع تلک المعانی. این جام ملاحظه میفرمایید دیگه تکیه اومد روی وجود، اینا کاملا صحیحه. وجود کاملتر، وجود اشتداد یافته، واجد مراتب مادون هم هست، ولی اینکه حد اون مراتب مادون صدق نکند. لأن وجوده یتضمن لوجود جمیع تلک المعانی، اون معانی که ذاتیات این نوع نامیده می شود. ذاتیات نوع مربوط به ماهیت است، اختلاط حاصل میشه اینجوری. اون مفاهیمی که از مراتب وجودی انتزاع شده که اون مراتب به منزله جنس این نوع تلقی می شده، تغییر اون مفاهیم موجب تغییر این وجود نمیشه. فمبدأ بله التي تثبت لانواع، این مفاهیم که برای انواع دیگری هم موجودند، یعنی مفهوم جسمیتی که به نبات صدق میکرد به عناصر هم صدق میکنه، در جاهای دیگه هم صدق میکنه، منتها اونجا متفرقن صدق میکرد، اینجا مجتمعن صدق میکنه. اونجا فقط مفهوم ناری بود بدون مفهوم نمو، اینجا همون مفهوم ناری حقیقت ناریت را دارد به اضافه نمو. به وجودات متعددت بالفعل مختلفت بالماهیات، که در جاهای دیگه هر کدوم پراکنده موجود هستند و هر کدام ماهیت خاص خودشون را دارند. فمبدأ الفصل الاخیر للنوع الکامل کل انسان مثلا له کمالیت فی الوجود، فصل اخیر انسان عبارت هست از یک کمالیتی در وجود که یوجد له مجتمعتن کل ما یوجد فی الانواع التي دونها فی الفضیلت الوجودیه متفرقتن، همه کمالاتی که در سایر موجودات مادون یافت می شود متفرقن، یکیش در آتش، یکیش در آب، یکیش در نبات، یکیش در حیوان، همه اینها مجتمعن در انسان یافت میشه. علانت الاجتماعی و البساطه لأن هازا تمام تلکن انواع، چون انسان کمالیت همه موجودات قبلی است، متمم سایر موجودات است، یعنی مرتبه کاملتری از وجود آنهاست. منظور از این تمامیت یعنی مرتبه وجودش کاملتر از مراتب سایر موجودات. و تمام شی مشتمل علیه ما یزید، تمام شی یعنی چی؟ تمام در مقابل نقص است. وقتی میگیم این تام است یعنی اون ناقص را دارد مع اضافه. البته در وجود این معیت معناش تفکیک نیست، ممکنه یه وجود بسیط باشد مرتبه مادون را داشته باشه مع ما یزید، اما این معیت موجب تعدد نمیشه به طوری که به بساطت وجود لطمه بزنه. خب تا اینجا مربوط به مسائل کمیت بود و حل شد و به این نتایج رسیدیم. حالا از همینجا میخوایم کانال بزنیم به اینکه مشکل حرکت جوهریه هم به این صورت حل میشه که اگر حرکت جوهری اشتدادی باشد و وجود کامل تری پیدا کند، دیگه مراتب مادون به نحو تفصیل درش موجود نیست، گویی که به صورت کامل تری در مرتبه عالی موجود است. پس مفهومی که حکایت میکرد از مرتبه نازله به قید نزول دیگه صدق نمیکنه اینجا، ولی معناش این نیست که وجود تغییر کرده، نه، وجود همون وجوده، کامل تر شده، ولی اون مفهومی که حکایت از مرتبه نقص میکرد دیگه بر این صدق نمیکنه. چرا؟ حیثیت تمامیت شرا. حکم نایزن به ان لکل طبیعت فلکیت او عنصریت، بله از اینجا ایشون باز منتقل میشن به مطلب دیگری که یک بیان دیگری و جواب دیگری از این مسئله است و خیلی ارتباط به این نداره. یه مقداری اینجا وارد مسائل وجود که شده بودن روح عرفانیشون عرض کنم که نشاط پیدا کردن. میفرمایند که ما که میگیم موجودات کامل میشن حرکت اجتهادی پیدا میکنن، میگیم هر موجودی یک اصل مجردی دارن که در واقع اصلا تمامیت اون موجود به همون مرتبه تجرده و مراتب مادون تا به اون حد تجرد نرسیدن هنو ناقصن. یعنی هیچ موجود مادی این اون موجود تام خودش هم حتی نیست. فرض بفرمایید یه شیر، شیر مادی هنوز شیر تام نیست، شیر تام شیر مجرده. پس در هر نوعی یک فرد مجردی دارد که تمامیت نوع، یعنی اون چه واجد همه کمالات اون نوع است، فقط در اون موجوده، بقیه افراد همه نسبت به اون ناقصن. فلاجرم حکم نایزن به ان لکل طبیعت فلکیت او عنصریت، یعنی مصول اختصاص نداره به موجودات مادی یا فلکی، همه اینها مثال عقلانی دارن، جوهرن عقلیان ثابتن کل اصل، این یه جور جوهریه که هیچ تغییری نمیکنه، ولی جوهری هم دارد که یتبدل وجوده، یعنی افراد مادیش. و نسبت ذلک الجوهر العقلی الی هذه طبیعت الجسمانیه که نسبت تمام الی نقص، اون یک وجود کاملی از همین موجودات است. و نسبت الاصل الى الفرع. خب وقتی این را راجع به موصول گفتیم، بالاتر از موصول چی؟ موصول هم عقول عرضی هستن، اونها هم اون عقول طولیه‌ای که افاضه میکنن وجود اینها را، همین حکم را دارن نسبت به اینها. خب کم کم میرسه به کار به جای دیگه میرسه، و اصل وجود چی؟ اون را دیگه تصریح لفظی نمی کنن که عبارتش زشت باشه. والله اقرب الینا من کل قریب، همونطور که اصل یعنی علت ایجادی هر موجودی که عقول باشند به خود اون طبیعت نزدیکترن تا افراد مادی اون طبیعت، علل ایجادی هم به هر موجود مادی نزدیکترن از خود اون، و در رأس همه و فوق همه وجود خدای متعال هست که اقرب به هر موجودی از خود اون موجود. والله اقرب الینا من کل قریب. و تلک الجواهر العقلیه، حالا به مناسبت که اشاره به مسئله افلاطونی کردن، یک شمه ای از خصوصیات و ویژگی های اینها را بیان می کنند. تلک الجواهر العقلیه به منزلت اضواء و اشعت للنور الاول الواجبی، اینها به منزله شعاع هستند نسبت به خورشید. لانها صور و ما فی علم الله، اینها حیثیت وجودیشون اصلا حیثیت علمی است، وجودشون وجود مجرد است و مجرد مساوی است با علم، اصلا حیثیت وجودشون حیثیت علمی است، پس از خودشون استقلالی ندارن. به عنوان تشبیه البته بسیار ضعیفی، نظیر صور ذهنی میمونن نسبت به نفس انسانی. چگونه است که این صور با توجه نفس به وجود میان و حیثیتشون حیثیت علمی است، استقلالی از خودشون ندارن. صور مصلح افلاطونی هم، عقول ارضی هم، و همینطور فاعل‌هاشون عقول طولی نسبت به ذات واجب حکم صور ذهنی را دادن نسبت به انسان. ولله المثل الاعلا. ولیست لها وجودات مستقلتون به انفسها لانفسها، وجود اونها وجود رابطی است، یعنی هر معلولی نسبت به علتش همینطوره، اونها هم نسبت به ذات واجب وجودی است که وجودشون وجود رابطی است. و انما هی وجودات متعلقه الذوات بالحق، ولی یه فرقی با سایر موجودات دارن و اون اینه که وقتی ما حیثیت اونا رو حیثیت علم فرض کردیم، معقول بودنشون با کون و وجودها للعاقل یک حقیقت خواهد بود، یعنی دو حیثیت متمایز نخواهند داشت، اصلا وجود فی نفسشون این وجودشون للعله هست. بنابراین میتونیم بگیم که به اصطلاح عرفانی یا متعلهین، اونا وجودشون محو است در ذات باری، از خودشون هیچ استقلالی ندارن. گاهی تعبیر میکنن که از سقع ربوبی حساب میشن، اصلا یه حساب جدایی ندارن. و انما هی وجودات متعلقه الذوات بالحق، مثال ذالک از صور العلمیه التي توجد في اذهاننا، ولهذا ذکرت الحکما ان المحسوس بما هو محسوس وجوده في ذاته هو عینه بعینه وجوده للجوهر الحساس. گفتند اگر یک چیز امر ادراکی را، یک صورت علمی را، اما از حسی یا خیالی یا عقلی شما در نظر بگیرید، حیثیت محسوسیتش این وجود فی نفسش با وجوده للفاعل للعالم یک حیثیته، بل معقولن به ما هو معقولون، این هم که وجودشون حیثیت عقلانیست و ذاتشون این معقولیت است، پس وجود فی نفسشون این وجوده للواجب است. بل معقول به ما هو معقولون وجوده فی نفسهی وجوده للجوهر العاقل، در صورتی که جوهری باشد و اگر ما فوق جوهر باشد اون هم همین حکم. و ذالک امر محقق عند الحکماء الشامخین و العلماء الراسخین و انشمع الزعنه تبایع القاصرین. حالا چه در اصل مصول افلاطونی که مشایین به خصوص شیخ خیلی شدیداً انکار کرده، و چه در رابطه اینها با عاقل که اتحاد عاقل و معقول باشه. و موضوع بیانیه موضوع آخر، فلنرج الى ما کننا فیه. ما ساعت 11 قول داده بودیم، نمیدونم چقدر مونده هنوز، 10 دقیقه مونده هنوز بخونیم معنی تا اینا. فنقول، اینجا هم این نقطه ها رو بعد بذارید این طرف الحق. الحق و ان الحرکت کما یجوز فی الکم و الکیف یجوز فی الصور الجسمانیه. تنها حرکت مخصوص به کیف نبود، حرکت در کمیت هم را اثبات کردیم. حالا میگیم حرکت به کمیت هم اختصاص نداره، به صور جسمانی هم سرایت میکنه. کما ان کلا من هذه الاعراض القاره و غیر القاره معتبرتون فی بقاء الجسم الطبیعی. شما میگفتید که تشخص جسم به تشخص اعراضش هست، اما گفتیم در جریان این حرکت منافات نداره به این که هر یک از این عوارض یک عرضی داشته باشد. این این حرف در صور هم میزنیم، این همون حرفی که در اعراض میزدیم که منافات نداره تشخص جسم با این که عرضی داشته باشند و بین حدین عوارضش لحاظ بشه، در صور هم این همین حرف میزنیم. کما ان کلا من هذه الاعراض، اما از اعراض قاره و غیر قاره که فقط زمان باشه و حرکت هم به یک معنا که عرض تحلیلی است، این اعراضی که نامیده میشوند به مشخصات، اشاره به اینه که خود ایشون اینا مشخص نمیدانند، علامات تشخص میدانند. دیگران میگن علت و تشخص عوارض است، اینا مشخص هستند، ولی ایشون میگن امارات تشخص. به هر حال اسمش عوارض مشخصه است. این عوارضی که نامیده میشوند به مشخصات معتبرتون فی بقای الجسم طبیعی علا وجه، از یک نظر میگیم بقای اینا معتبر است، از نظر دیگر میگیم معتبر نیست. اگر به حده و خصوصیته در نظر بگیریم میگیم بقایش معتبر نیست، اما با عرضش بین الحدین میگیم معتبر هست. در حرکت جوهری هم این همین حرف رو میزنیم، برای اینکه صورت انسانی محفوظ باشد باید بین حدین باشد، از صورتی تا صورت دیگری، اما دقیقا باید این حد خاص را داشته باشد نه حد دیگری، نه این معتبر نیست. پس بقای صورت نوعیه به یک معنا معتبر است و به یک معنا معتبر نیست، به اون معنایی معتبر است که قابل شدت و ضعف و تکامل هست. از الباقی من کل واحد منها فی موضوع المحرکه قدرون مشترکون فی ما بین طرفین. درسته که کمیت برای تشخص جسم لازمه، اما یه حد مشترکی بین دو حدش، یعنی کمیت درخت از یک سانتی متر هست تا پنج متر، کمتر از این و بیشتر از اون از مشخصات درخت نخواهد بود، یا شکل و حجمش و سایر چیزا. ول پس این که باقی است ما بین الحدین است. ول متبدل خصوصیات الحدود، اما هر حد خاص نه دیگه بقایش لازم نیست. همونطور که در مورد اعراض گفتیم فکز الحال فی الجوهر سوری، در مورد جوهر سوری هم بقای جوهر سوری به معنای بقایه بین الحدین لازمه، نه بقایه یعنی به حد الخاص. باز یه مثالی میزنه، کما ان للسواد اندشتدادهی. یک بیان ایشون داشتن، میفرمودن که وقتی سواد اشتداد پیدا میکنه ما به لحاظ حرکت توسطی میتونیم بگیم یک امر بسیطی است که استمرار دارد وجودش، به لحاظ حرکت قطعی میگفتیم یک امر متجدد و ذات هست که امتداد دارد و وجودش زمانی است، یعنی از یک نقطه زمانی تا نقطه زمانی دیگری امتداد دارد یک وجود. پس به یک لحاظ یک وجود است، یعنی یک فرد سیالی است از لحاظ از زمان تا ذلک از زمان. به لحاظ این که قابل تقطیع هست و حدود خاصی پیدا میکنه، له افراد آنیگتون بالقوه. پس افراد آنیش کثیرند، اما فرد زمانیش واحد است. این حرفا رو در مورد سواد زدیم، عین اینجا در مورد حرکت جوهری هم میزنیم، میگیم شخص این جوهر باقی است به اعتبار شخص زمانیش، یعنی وجود هازه شخص در طول زمان یک وجود ممتد است، میشه فرد زمانی، اما در هر آنی میشه وجودش را در نظر گرفت که توقف پیدا کند و یک حد خاصی ازش انتظار بشه، یک فرد آنی ازش توقف پیدا کنه. افراد آنی کثیر هستند الی غیر نهایه. کما ان للسواد اندشتدادهی فردن شخصیان زمانیان مستمرن متصلن بین المبدأ و المنتها، یک وجود واحد بین المبدأ و المنتها، منحفظن وحدت او. اون وقت میگفتیم که این وحدتش به چیه؟ میگفتیم یک وحدت ابهامی داره و یک وحدتی داره که به وسیله علت تأمین میشه، نظیر وحدتی که به هیولا نسبت داده میشد. منحفظن وحدت او به واحدن بالعدد، یک واحد بالعددی باید باشد که همون معروض سواد است، یعنی جس. و واحدن بل ابهام که اون مطلق سوادیت است. اصل سوادیت هم گفتیم یک واحد ابهامی دارد. این دوتا مجموعاً میشد اسود واحد. و المجبوع هو الجسم الاسود الذي هو موضوع هذه الحركه. فإن المتحرك في السواد، نما توضیح همون مطالبی که قبلا گفتیم. وقتی میگفتیم چیزی در سواد حرکت میکنه، آیا جسم اسود بود که حرکت میکرد یا چیز دیگری؟ جسم به معنی او جسمان، یا اسود به معنی او اسود سوادون؟ نه، هیچ کدوم از اینا نبود. جسم به معنی او اسود حرکت میکرد در سوادیت، اشتداد پیدا میکرد اسودیتش. فإن المتحرک فی السواد لابد ان یکون جسما اسود لا غیر، و این جسم اسود حدود مخصوصه‌ای دارد که این حدود نامتناهی هست بالقوه، غیر متناهیت بالقوه بین طرفین متخالفت بالمعنا و الماهیه، که این حدود بین دو حدی واقع شده که این دو حد از نظر ماهیت با هم تغایر دارند. در حرکت اشتدادی میگفتیم که مبدأ حرکت اشتدادی با منتهاش دو نوع از این ماهیت هستند. اینا را خود اونها هم، خود سایر حکما قبول داشتن. حالا اونی که ما میگیم اینه، فکدالک للجوهر سوری، جوهر سوری هم حرکت استکمالی میتونه داشته باشه و همین احکام برش بار میشه. للجوهر سوری اند استکماله تدریجی کون واحد زمانی مستمر به اعتبار، به یک اعتبار میتونیم بگیم یک کونی دارد که استمرار دارد به لحاظ حرکت توسطیش، و متصل تدریجیگان به اعتبار به لحاظ حرکت قطعیش، میگیم یک امر متصل تدریجی است. کون واحد نیست که استمرار یافته، یعنی در یک آن وجود پیدا کرده و بعد دوام پیدا کرده اون وجود آنی. حرکت توسطی وجودش وجود آنی است، اما اون حرکت قطعی یک وجود دارد و اون وجود استمراری است، قابل تقطیعه. حرکت توسطی بسیط، قابل تجزیه و تقسیم نیست، اما حرکت قطعی اون همون امتداد قابل تجزیه است. پس به یک معنا امری است قابل تجزیه، به یک معنا امر بسیط مستمری است. ولهو حدودون کذالک، و بین این حدین وقتی وجود تدریجی داشت، بین دو حد تدریجش دو نوع از این ماهیت تحقق پیدا میکنه، و بینهما حدود نامتناهی بالقوه است. و البرهان علا بقای شخص ها هنا، کل برهان علا بقای شخص هنا، که همون برهانی که اونجا میگفت شخص باید باقی باشد، در اینجا هم میگه شخص باید باقی باشه. اما چگونه بقایی؟ همین بقایی که در اینجا گفتیم، یکی بقایی که عین تدرج است، که این حرکت از ابتدا تا انتها یک وجود باقی دارد، یکی هم به لحاظ حرکت توسطیش. فان کلا منهما متصل واحد زمانیان، ول متصل الواحد له وجود واحد، امر متصل زمانی که وقتی استمرار دارد این یک وجود متدرج است، بلکه وجودی است که عین تدرج است. ول وجود وقتی بنا شد وجود باش، یک وجود داشته باشد، یعنی یک تشخص دارد، بلکه وجود غیر از تشخص نیست. ول وجود و عین الهویت شخصیه اندنا و اند غیرنا، این هم بین ما و دیگران شریک، همه میگن تشخص مسابقه با وجود است. ممن له قدم راسخون فی الحکم، ولو لم یکن الحرکه متصلتن واحدتن، اگر حرکت یک امر واحد متصل نبود، نمیتونستیم بگیم سواد در حرکت اشتدادی باقی است، بلکه باید بگیم سوادهایی است که یکی پس از دیگری موجود میشن و معدوم میشن. اگر یعنی حرکت رو قبول نکنیم، باید به سکونات متدالی قائل بشیم، باید بگیم انواعی پشت سر هم موجود و معدوم میشن. اینجا هم همینطور، لو لم یکن الحرکه متصلتا واحدتا کان الحکم به ان السواد فی اشتدادی غیر باقی حقا. اونجا میتونستیم بگیم که سواد باقی نیست، یعنی هی موجود میشه، هی معدوم میشه، سواد واحدی نداریم که باقی باشد. ولی با فضل رز حرکت میگفتیم چرا این سواد همون سواد است، یک وجود تدریجی دارد از ضعیف به شدید. کذاف صورت جوهریه، اینجا هم همینطور، اگر قائل به حرکت نشیم باید بگیم این اشتدادی که در حرکت جوهریه واقع میشه در اینها هر کدوم یک موجود خاصی هست و لازمش این است که موجودات نامتناهی وجود داشته باشه. ولی سلام رو کذالک، با اینکه اینجا موجودات متعددی نیست، یک صورت هست که در حال تکامله. و سر رفی مامر من ان الوجود الخاص لكل شيء هو الاصل، این سرش هم مسئله اصالت وجوده. و هو متعین به ذاته، وقتی وجود اصیل شد وجود هم خود به خود متعین است، وجود نباید با عوارض تعین پیدا کند. بله این وجودی که ذاتن متعین است گاهی دارای مقامات و مراتب است، قد یکون ذا مقامات و درجات به هویته و وحدته، با اینکه همان هویت و همان وحدت را دارد. و لهو به حسب کل مقام و درجتن صفاتون ذاتیتون کلیه، به لحاظ هر مرتبه یک مفاهیم کلی ذاتی ازش انتظار میشه که اون ماهیاتشن. و اتفقت لهو مع وحدتی معان مختلفتون، با این که یک وجود واحد است اما معانی مختلفی ازش انتظار میشه. منتزعتون ان متحدتون معهو ضربا من الاتحاد، اون نفع اتحادی که محدود شی با خودشی دارد، مراتبشی با اصلشی دارد. یه جمله هست اینجا، یک به اصطلاح گریزی ایشون زدن که میفرمایند با توجه به اونچه گفتیم این امور متدرجه یک روحی دارد، یک اصل ثابتی دارد. نگفتیم تبایع یه اصل ثابتی دارد، مثال عقلانیشی. امور متدرج و حرکات هم یک اصل ثابتی داره. در زمان اصل ثابتش دهر است، در جواهر طبیعی اصل ثابتش مثل عقلانی است، در اعراض حرکات عرضی اصل ثابتش موضوع جوهری است. فل حرکتو به منزلت شخصن روح و حد طبیعه، کما ان زمان شخصن روح و حد دهر. فل طبیعتو بالقیاس الى نفس بل العقل کشعا، طبیعت رو نسبت به نفس وقتی حساب بکنیم، بلکه هم تو نسبت به علت نفسش که عقل باشه حساب بکنیم، که شعاعی من الشمس یا تشخص به تشخصها، به لحاظ اینکه گفتیم این مرتبه ناقص هست و تشخص ناقص به تمامیت هست و تمامیت وجود مجردش و مافوق مرتبه عالیش هست. و السلام علیکم و رحمت الله.